البته اون یه ترم هم حوادث لانه جاسوسی بود و حوادث مختلف انقلاب در اون ایام بود، درسا حال و هوای انقلابی داشت. ما در واقع لایه دوم لانه جاسوسی بودیم، چون ما سال یکی بودیم، جوان بودیم، ناشناخته بودیم و سران دانشجویان خط امام، پیرو خط امام، خب نوعاً سال آخری ها و دانشجوی های فوق لیسانس و اینا بودن. ما هم کمک میکردیم و از هنگامی که دانشگاه ها در بهار 59 به خاطر انقلاب فرنگی تعطیل شد دیگه، ما خب حوادث کردستان هم شروع شده بود و اتفاق افتاده بود دیگه، کش داشتیم به سمت عضویت در سپاه. و خدا رو شاد کنه شهید کاظمی، هنگامی که به فرماندهی قرارگاه حمزه منصوب شد، ایشون بعد از مدتی اعلام کرد که با این وضعیتی که داریم امنیت شمال غرب پایداری نخواهد داشت. یعنی این گروهک ها در شمال عراق قرارگاه دارند، پادگان دارند، خونه سازمانی دارند، دارن زندگیشون رو میکنن اونجا، با فراغ بال آموزش میدن، جذب نیرو میکنن، آموزش میدن و دزدانه وارد مرز ما میشن، یه جایی کمینی میگذارن، مینی میگذارن، تلفات میگیرن و تو بوق و کرنا میکنن و ما بایستی به مرکزیت اینها حمله بکنیم. این ایده ایشون بود. خب مرکزیت حزب دموکرات اون موقع در کویسنجق بود، در استان سلیمانیه، شاید همین 140-150 کیلومتر از مرز ما فاصله داشت. خب دورانی هم بود که امریکایی ها بر فراز این سرزمین پرواز میکردن، منطقه ممنوعه پروازی برای عراقی ها درست کرده بودن. البته حکومت صدام در این منطقه حضور نداشت، اما امریکایی ها حضور داشتند و در فضای منطقه پرواز داشتند. عملیاتی رو طراحی کرد سپاه پاسداران به فرماندهی سردار شهید کاظمی که به مرکزیت این مجموعه حمله شد. چیزی حدود 200 دستگاه خودرو، اهم از توپ، نفربر، خمپاره اندازها و واحدهای پیاده به این مجموعه حمله کردند و گلوله باران مفصلی علیه این مجموعه صورت گرفت و خب پیشروی هم ادامه داشت به نحوی که بشود اصلا این مجموعه رو محاصره کرد و در اختیار گرفت و کار رو تمام کرد. که خب اینها که فرار کردن به سمت عمق عراق، فرار کردن دموکرات ها و آقای طالبانی پادرمیانی کرد که اجازه بدید شما که من از اینها تعهد بگیرم و عملیاتشون در ایران رو متوقف بکنن، شما هم بپذیرید که دیگه ادامه ندید پیشروی رو، که همین هم شد و این تعهد رو گرفتن. از سال 75 ما تا سالها دیگه مشکل ناامنی در شمال غرب، استان کردستان، استان آذربایجان غربی نداشتیم و زمینه توسعه و کار عمرانی به نحو مناسبی انجام شد. تصمیم خیلی شجاعانه و سختی بود که یه همچی حجم نیروی زیر چشم امریکایی ها وارد خاک عراق بشه و تهاجم سنگین موشکی و توپخانه‌ای رو انجام بده و سالم هم برگردن، تمام این رزمندگانی که رفتن بدون هیچ گونه آسیبی به کشور برگشتن و عملیات کاملا موفقی بود و تا سالهای طولانی بعد از اون امنیت برقرار بود. قطعنامه 598 به نظر من در تیر ماه 67 پذیرفته نشد و سابقش برمیگرده به حداقل 2 سال قبل از اون. هنگامی که پشتیبانی لازم از رزمنده ها در جبهه صورت نگیره، یا بایستی نشست و شاهد انهدام کشور بود یا بایستی برای خاتمه جنگ تصمیم گرفت. این خیلی به نظر من قشری نگریه که ما بگیم فلان کس یه دو خط نامه نوشت به هسته ما و توش گفت که اگر فلان کارا رو نکنید نمیشه جنگید، هسته ما بودن، پس حالا که اینطوره اینجوریه، این چم چیزی به نظر من اصلا شدنی نیست، به عقل جور در نمیاد. از 64-65 ما ضعف‌های ساختاری و زیرساختی و اساسیمون در جنگ هویدا بود، قبل از اونم بود، ولی دیگه عراقی‌ها به جایی رسیدند که به شدت قوی شدند. یعنی وقتی اتفاق فاو افتاد و خطر رو به جدیت احساس کردند، همه اومدن پشت صدام و اطلاعات موجوده. میزان تسلیحات و کمک‌هایی که به عراقی‌ها در سال 65-66 شد قابل قیاس با گذشته است نیست. ببینید عراقی‌ها با 400 هواپیما و 12 لشکر زمینی جنگ رو شروع کردن. این 400 هواپیما در طول جنگ ساقط شد و 12 لشکر منهدم شد. با عدد و آمار و ارقام مسئول شمارش این حرف هستم بودم، اینا منهدم شد. ولی روزی که قدنامه رو ما پذیرفتیم، عراق 700 هواپیمای روز دنیا رو داشت و 56 لشکر داشت. 56 لشکر، 1,000,000 رزمنده داشت. ما با یک ارتش قدرتمند اینطوری مواجه بودیم. بعد ما هشتمون گروه نهمون بود و هستمون میفهموندن جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، تا این حد. اما آیا بدنه کشور به این نفع از جبهه پشتیبانی میکردند و آیا به این نفع جنگ ادامه پذیر بود یا خیر؟ حوادثی که در بهار 67 اتفاق افتاد و بسیاری از سرزمین هایی که در طول دفاع مقدس متصرف کرده بود این دشمن موفق شد پس بگیره، خب اینها اتفاقاتی بود که باید براش تصمیم گرفته میشد. دشمن تا نزدیکی اهواز هم اومد، باید براش تصمیم گرفته میشد. ما برای مقابله با سلاح‌های پیشرفته شیمیایی عراقی‌ها حتی ماسک به درد بخور نداشتیم. و این ماسکی که رزمندهای ما می‌زدن تو فیلم‌ها هست، این از بین 15 عامل شیمیایی شاید برای 2-3 تاش جوابگو بود. اینا به درد گاز اشک‌آور می‌خوره. از وقت گاز اعصاب می‌زدن اصلا این عمل نمی‌کرد. اونوز برگ خزان بچه‌هامون می‌ریختن. اینا رو باید کسی تصمیم براش می‌گرفت. و این جاری است، در طول زمان جاری است. یعنی اگر می‌خواهیم که روزی مجبور به قطعنامه نشویم، بایستی قدرتمند بشیم. ما در منطقه ای از جهان زندگی می‌کنیم و در بین قدرت‌های زندگی می‌کنیم که اگر قوی نباشیم حتما پایمال می‌شیم. این قوی بودن هم در طول زمان باید اتفاق بیفتد. یک بعدش البته در دفاع و امنیت است، وحدت ملی، انسجام ملی، پیوستگی مردم و حکومت و خیلی چیزهای دیگر که میدانید و میدانند، اینها بایستی در جریان زندگی ملت ایران جاری باشد تا این ملت قدرتمند سرپا باشه و روز به روز بالنده تر باشه. و پذیرش قطعنامه هم یه همچی داستانی است. نمیشه کسی رو متهم کرد. یعنی اینجور نیست که بگیم یک مقطع خاص، یک نامه خاص، یک تصمیم خاص، یک جمله خاص، یه هم چیزی نیست. بایستی کشور ما در دفاع مقدس، بدنه دولت ما، بدنه کشور از جنگ بهتر از این دفاع میکرد و حمایت میکرد تا به اون روز نرسیم. خب اون روز شدیم. بسیار برای ما تلخ بود. یعنی خیلی از ماها آرزو میکردیم که پای زنده نمیموندیم و اون روز رو نمیدیدیم و اون روز و روزهای بعد رو. حداقل برای سطح راهبردی جنگ روشن بود که تصمیمی غیر از اون نمیشد گرفت و تصمیم عاقلانه ای بود، بایست این تصمیم گرفته میشد. و در اون روز تیر ماه 67 کاری غیر از اون نمیشد کرد، ولی باید چاره رو قبل از اون میکرد. الان هم اگر میخواییم یک ملت مقتدر باشیم، سربلند باشیم، به افق چشمنداز برسیم، فرمایشات از تاوار بهش برسیم، باید تلاش کنیم، باید جدی بگیریم و به ابعاد مختلف قدرت ملی برسیم تا بتوانیم به اون افق برسیم و خودمون رو حفظ کنیم، سرپا بیستیم، سربلند باشیم، نسلهای آینده به ما ببالند. و الا اون اتفاق در تاریخ ممکنه تکرار بشه.
سرانجام این سردار سرافراز ایران سحرگاه جمعه 23 خرداد سال 1404 در پی حمله تروریستی رژیم جعلی صهیونیستی به مقام رفیع شهادت نائل گردید.
چهار و سی دقیقه بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. وقت شما همراهان گرامی به خیر. حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا در حکمی سرلشکر امیر حاتمی را به سمت فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی منصوب کرد. متن حکم به این شرح است: امیر سرلشکر امیر حاتمی، نظر به تعهد و شایستگی و تجرب شما را با ارتقا به درجه سرلشکری به سمت فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم. با توجه به ذخیره عظیم نیروی انسانی کارآمد و مؤمن ارتش و تجربیات دوران دفاع مقدس و پس از آن، انتظار می رود در دوران فرماندهی شما با رویکرد تحولی و انقلابی، ارتقاء توان و آمادگی های رزمی و تعالی معنوی و بصیرتی و تأمین نیازهای معیشتی و همافزایی با سایر نیروهای مسلح شتاب گیرد و مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران به نصاب شایسته تر برسد. از تلاش‌های خالصانه و ارزشمند امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در طول خدمت تشکر و قدردانی می‌کنم و توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت دارم. سید علی خامنه‌ای، 23 خرداد 1404. آیت الله سبحانی از مراجع تقلید در پیامی بر همگان لازم دانست با تمسک به فرمان الهی و چنگ زدن به ریسمان الهی با عزمی راسخ در برابر دشمن مکار ایستاده و انتقام خون پاک شهیدان را بگیریم. ایشان همچنین برای شهدای والا مقام رحمت و مغفرت الهی را از درگاه خداوند مسئلت کرد. ساعت گذشته همچنین مراجع عظام تقلید ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی و عبدالله جوادی آملی و دیگر مراجع و علما در پیام‌های جداگانه با محکومیت حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به کشورمان بر حفظ اتحاد و وحدت کلمه ملت ایران مقابل رژیم صهیونیستی تأکید کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره 2 خود درباره عملیات وعده صادق 3 تأکید کرد: گزارش‌های میدانی، تصاویر ماهواره‌ای و شنود اطلاعاتی حاکی از اصابت مؤثر ده‌ها موشک بالستیک به اهداف راهبردی است. در این اطلاعیه آمده دشمن به رغم ادعای رهگیری موفق به مقابله با امواج حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران نشد و در عملیات وعده صادق 3 یگانهای موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه با بکارگیری ترکیبی از سامانه‌های نقطه‌زن و هوشمند، مراکز نظامی و پایگاه‌های هوایی مبدا تهاجم جنایتکاران علیه ایران را در عمق اراضی اشغالی هدف قرار دادند. این عملیات با هماهنگی همه دستگاه‌ها و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه و هجومی انجام گرفت و پیام اصلی آن این است که امنیت ایران اسلامی خط قرمز نیروهای مسلح است. و مرکز اطلاع رسانی پلیس از انهدام 5 فروند پهپاد متجاوز توسط نیروهای مرزبانی فراجا در مناطق ارومیه، اردبیل و مریوان خبر داد. بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس، یک فروند از این پهپادها توسط عوامل برجک 473 هنگ ارومیه، سه فروند دیگر توسط مرزبانان گروهان مرزی نمین در اردبیل و یک پهپاد نیز توسط پاسگاه مرزی دولابی در مریوان هدف قرار گرفت. جزئیات بیشتر درباره ماهیت این پهپادها و منشأ احتمالی آنها تاکنون اعلام نشده است. این عملیات در راستای حفظ امنیت مرزهای کشور و مقابله با تهدیدات احتمالی انجام شده است.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
4:34 از پخش شبکه رادیوی ایران در کنار شما هستیم.
درنگ قدیم،
گزیده قدیریه های شعر فارس.
راویان:
رضا خضرایی،
فاطمه بکری.
زلف مشکین چون به سر ماه مرا افسر شود، آفتاب از شرم او در نیلگون معجر شود. ساقیا عید قدیر است و خم از شادی به جوش، شد مجال آن که از خم باده در ساغر شود. ساغری ریز از می وحدت به کام دل مرا، تا زبان گویا به مدح ساقی کوثر شود. صفدر قالب هژبر بیشه هیجا علی، آن که حزمش کشتی ایجاد را لنگر شود. باد و انگشت ید اللهی در از خیبر کند، هفت گردون حلقه گر از در خیبر شود. با تولای علی گر بنگری بر خاک و سنگ، خاک چون اکسیر گردد، سنگ چون گوهر شود.
توتی همدانی، دلاز جان و دل بپو طریقه ثواب را، و از این ثواب ها بجو تو فرد انتخاب را. ثواب منتخب بدان ولای بوتراب را، ولای او گزین و کن خطاب شیخ و شاب را. به شیخ و شاب گو همی مدیح آن جناب را، که زینت مناقبش حلل بود کتاب را. بگو به صدق هر نفس گرد دلیس منجلی، علی 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 علی. خطاب حق به مصطفی چو در خم قدیر شد، خطاب بلغش صدم ز رب بی نظیر شد. پس از لسان مصطفی علی به ما امیر شد، امیر بی نظیر ما به مصطفی وزیر شد. خلیفه نبی شد و برای دین ظهیر شد، به دوستانش این خبر قبول و دلپذیر شد. روا بود که ذکرشان شود به نغمه جلی، علی 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 علی. به جان اوست مندرج همه صفات ایزدی، به ذات اوست مستتر خصایص محمدی. وزو گرفته هر کسی طریقه موحدی، موحدان به ذیل او به عالم مجردی. مجردان ز حب او گرفت ملک سرمدی روندگان کوی او همه به وجد چون هدی مدام هست وردشان چه در خفی چه در جلی علی 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 به حق حق صفا دهد ز روی صدق نام او به ویژه هر کسی که شد ز جان و دل غلام او دلا بخوان به هر نفس مناقب و سلام او به پاکی هر قدم زنی برای احترام او شراب عشق در کشی ز مرحمت ز جام او سروش دل رساندت به گوش جان پیام او بگو چه خواهی از خدا وصال روی آن ولی علی 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 شهنشهی که خسروان شوند خاک کوی او غضنفری که مصطفی شده است مدح گوی او مهیمنی که حق خورد قسم به روی و موی او همه شهان این جهان شوند مات روی او چه انبیا چه اولیا همه به گفتگوی او به حشر دیده ها بود ز هر طرف به سوی او بود تمام صوتشان گهی خفی گهی جلی علی 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 سزد کنون ز شوق او بر آسمان لوا زنم به جمله آسمانیان ز عشق او صلا زنم به این جهان و آن جهان از این عطیه پا زنم لوای فخر و سروری ز فیض این ولا زنم به عارفان خاص او ز شوق مرحبا زنم گهی علی علی کنم گهی خدا خدا زنم بگویم این ترانه را به صوت و نغمه جلی علی 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 سجای خیز توتیا گشای بال و پر همی بریز بر جهانیان ز نطق خود شکر همی ز بحر طبع کن برون لعالی و گهر همی نوای شور ساز کن چو بلبل سحر همی بده به خیل شیعیان بشارت و خبر همی سرود مدح مرتضی بخوان به خشک و تر همی روان دوستان نما از این مدیحه صیقلی علی 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 علی
کاذب. عید قدیر آمده نگار سمنبر، خیز و بیارای بزم و جام بیاور. خیز و بریز از گلوی بد به صراحی، زان می گلرنگ همچو خون کبوتر. عید قدیر است و روز شادی باید، ساخت ز هر گونه برگ عیش میسر. نی که بباید دهان پاک و دل پاک، تا بسراید مدیح حیدر صفدر. بهتر آدم ولی ایزد منان، سرور هر دو جهان وصی پیمبر. ابن عم مصطفی معلم جبریل، حامی دین خدا به تیغ دو پیکر.
صغیر اصفهانی. دهید مژده به رندان می پرست امروز، که پیر می کده آمد قدح به دست امروز. به هر که بنگری از شیخ و شاب و خرد و کلان، بود ز باده خم قدیر مست امروز. زهی علو که علی را به دست پیغمبر، بلند کرد خدای بلند و پست امروز. به امتحان بلی گفتگان روز الست، گرفت پرده ز رخ شاهد الست امروز. رساند عهد به پایان و شد سعید ابد، هر آن که با علی از مهر عهد بست امروز. ولی هر آن که به تلبیس و حیله بیعت کرد، یقین که عهد خداوند را شکست امروز. به عشق حضرت مولا خوشند اهل ولا، چه باک از این که روان حسود خست امروز. رسید امر نبوت به منتها، برخاست نبی ز جای و به جایش علی نشست امروز.
محمد حسین قروی، اصفهان. باده بده ساقیا ولی ز خم قدیر، چنگ بزن مطربا ولی به یاد امیر. تو نیز ای چرخ پیر بیا ز بالا به زیر، داد مسرت بده ساغر اشرت بگیر. بلبل نطقم چنان قافیه پرداز شد، که زهره در آسمان به نغمه دمساز شد. نسیم رحمت وزید دهر کهن شد جوان، نهال حکمت دمید پر ز گل ارغوان. مسند حشمت رسید به خسرو خسروان، حجاب ظلمت دری ز آفتاب منیر. وادی خم قدیر منطقه نور شد، یا ز کف عقل پیر تجلی طور شد. یا که بیانی خطیر ز سر مستور شد، یا شده در یک سریر قران شاه و وزیر.
شیرازی. شراب تاک ننوشم دگر ز خم اسیر، شراب پاک خورم زین پس ز خم قدیر. از آن شراب که از آن هر که قطره‌ای بچشد، شود ز ما و حسل سر کائنات خبیر. به جان خواجه چنان مست آل یاسینم، که آید از دهنم جای باده بوی عبیر. نهفته مهر نبی گنج فقر در دل من، که گنج نقره نیرزد برش به نیم نقیر. اگرچه عید قدیر است و هر گناه که کنند، ببخشد از کرم خیش کردگار قدیر. ولیک با دهن پاک و قلب پاک اولاست، که نعت حیدر کرار را کنم تقریر.
میرزا محمد علی وامقی یزدی. شد عید قدیر خم ای ساقی گلرخسار، شکرانه این نعمت خشت از سر خم بردار. روزیست که از داور شد حکم به پیغمبر، تا خود به سر منبر بی پرده کند اظهار، کان را که منم مولا او راست علی مولا. فرمود شه لولاک کس را نرسد انکار، تصدیق کنن یک سر بر گفته پیغمبر، آن کس همه دشمنتر برخاست نخستین بار. بخه لک اندر لب لیکن ز حسد در تب، صد کینه ز حکم رب در سینه منافق وار.
لطف‌علی بیک آذر بیگدلی. شنیدم به فرمان حی قدیر، علی را پیمبر به روز قدیر به بالای سر برد و با خلق گفت، که تا چند از این راز باید نهفت. از آنان که دارند ما این و کیش، شمارد مرا هر که مولای خیش. پس از من بداند که مولا علیست، ز هر کس به مولا ایولا علیست. بود بس صحیح این خبر پیش من، تو گفتی که بودم در آن انجمن.
میرزا محمد علی سروش اصفهان. اگر هزار نظیر آمد و بشیر آمد، محمد است که بی مثل و بی نظیر آمد. علی ولی خدا صاحب ولایت بود. علی معین رسول آمد و وزیر آمد. به پاس قدمت پیمان شاه ولایت شد که مست جام ولا ز خم قدیر آمد. علی به خدمت اسلام فضل سبقت داشت که پاس خدمت دیرینه ناگزیر آمد. اسیر نفس نشد یک نفس علی ولی، نشد اسیر که بر مؤمنان امیر آمد. امیر خلق کجا و اسیر نفس کجا؟ که سر بلند نشد هر که سر به زیر آمد. علی نداد به باطل حقیز بیت المال، که از حساب و کتاب خدا خبیر آمد. علی نخورد غذایی که سیر برخیزد، مگر که سیر خورد آن که نیم سیر آمد. علی غنی نشد الا به یمن دولت فقر، که دولتش به طرفداری فقیر آمد. علی ستم نکشید و حقیر ظلم نشد، نشد حقیر که ظالم برش حقیر آمد. علی ز مظلمه خلق سخت می ترسید، که حق به مظلمه خلق سخت گیر آمد. درود باد بران ملتی که رهبر وی چنین بلند مقام و چنین خطیر آمد.
پنج بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. وقت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران بخیر. مشاور فرمانده کل سپاه گفت ایران در عملیات وعده صادق 3 اهداف مهمی را در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داد. در مجموع بیش از 150 هدف در این عملیات طراحی شد و موفقیت بسیار خوبی هم داشته است. سردار احمد وحیدی افسود پایگاه‌های هوایی نواتیم، اودا و تلنوف از اهداف عملیات وعده صادق 3 بوده است. در این پایگاه‌ها هواپیماهای F-35، هواپیمای F-16، F-15، ترابری‌های سنگین، سوخت‌رسان و مرکز کنترل فرماندهی و همچنین مرکز سیگنالینگ و جنگ الکترونیک مستقر بود. مشاور فرمانده کل سپاه ادامه داد وزارت جنگ، مراکز صنعت نظامی و تولید موشک و مهمات رژیم صهیونیستی از دیگر اهداف عملیات وعده صادق 3 بوده است. در پی اقدام جنایتکارانه سحرگاه جمعه رژیم صهیونیستی علیه نقاط مختلف کشور و هدف قرار دادن اماکن مسکونی، مردم و تنی چند از فرماندهان و دانشمندان کشور، مراجع اعزام تقلید، مسئولان و نهادهای مختلف در پیام‌هایی ضمن محکوم کردن این تجاوز بر وحدت و یکپارچگی و انتقام قطعی تا به زانو درآوردن این رژیم جنایتکار تاکید کردند.
در نخستین ساعت بامداد امروز رژیم صهیونیستی در حمله تروریستی برخی فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای کشورمان را هدف حمله جنایتکارانه خود قرار داد. در پی این جنایت مجلس خبرگان رهبری هم در پیامی تصریح کرد رژیم شرور و خبیث صهیونیستی بداند از تمام خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران عبور کرده و مردم به ویژه جوانان غیور ایران اسلامی ریشه و بنیان این جرثومه فساد و تباهی و عامل ناامنی در منطقه و کشورهای اسلامی را برخواهند کند. شورای نگهبان هم در بیانیه خود یادآور شد رژیم صهیونیستی جز به زبان قدرت و مقاومت سخن نمی‌فهمد. آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در پیامی تصریح کرد دستان قدرتمند نیروهای مسلح رژیم جنایتکار صهیونیستی را رها نخواهند کرد. دفتر آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر عراق هم در بیانیه‌ای ضمن محکومیت جنایت صهیونیستا از جامعه جهانی خواست رژیم متجاوز صهیونی و حامیان آنها را تحت فشار قرار دهد تا از ادامه چنین حملاتی جلوگیری شود. آیات عظام، مکارم شیرازی، نوری همدانی و جوادی آملی هم در پیام‌های جداگانه‌ای تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. در پیام آیت الله مکارم شیرازی آمده است در این شرایط حساس و خطیر حفظ همدلی و اتحاد کلمه بر همه واجب است. آیت الله نوری همدانی هم تصریح کرد بی تردید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پاسخی قاطع به این جنایت خواهند داد. آیت الله جوادی آملی هم در بیانیه‌ای تاکید کرد با اعتماد به خدا و اتحاد و مقاومت سنگ را از هر جا که آمد برگردانید. همچنین مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح هم در اطلاعیه‌ای به تأسیس از فرمان فرمانده معظم کل قوا به مردم شریف، شهید پرور و شجاع ایران اسلامی اطمینان داد. پاسخ سربازان شما در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به آمران، عاملان و حامیان این اقدام مذبوحانه، کوبنده و پشیمان کننده خواهد بود. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم ضمن محکومیت اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی تاکید کرد دست قدرتمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آماده مجازاتی سخت و عبرت آموز است و رژیم صهیونیستی قطعاً بهای این جنایت را با تمام وجود خواهد پرداخت. همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای تاکید کرد رژیم جنایتکار صهیونیستی بهای سنگینی برای این جنایت که با آگاهی حاکمان پلید کاخ سفید و رژیم تروریستی آمریکا مرتکب شد خواهد پرداخت. ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در بیانیه خود تاکید کرده مسببان و حاضران در این توطئه از این پس روی آرامش را نخواهند دید. حجت الاسلام بر مسلمین ناطق نوری هم گفت کوتاه نمی آییم.
ایران از این فراز و نشیب ها در تاریخ خود زیاد دیده است و هیچگاه از میدان برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و استقلال این سرزمین و آب و خاک کوتاه نیامده است و از میدان به در نرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در پیامی تصریح کرد امروز وحدت حول محور ایران اسلامی راه حفظ کشور از تجاوزات و تهدیدات است. ناهید اشبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافت هدان دلی که بحر تو نرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ایران ایران دور از دامان پاکت دست دیگران بدگوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار صبر دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پافت دان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد
پنج و سیزده دقیقه از پخش شبکه رادیویی ایران در کنار شما هستیم و دعوت میکنم که در این لحظه بخشی رو به اتفاق بشنویم.
دکتر فریدون عباسی دوانی در 17 شهریور سال 1337 در آبادان متولد شد. بعد از جنگ تحمیلی دکترای فیزیک هسته‌ای را از دانشگاه شهید بهشتی دریافت نمود و سال 1372 عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه امام حسین علیه السلام شد. ایشان در سالهای 1389 تا 92 ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را عهده‌دار بود. همچنین در سال 89 همزمان با ترور دکتر مجید شهریاری در میدان دانشجوی تهران بود که مورد سوء قصد قرار گرفت که به مجروحیت ایشان انجامید.
از روز ترور برامون بگین و اینکه الان در حال حاضر ترسی از این موضوع نداریم.
روزی که اومدیم یه دوشنبه 8 آذر بود، با شهید شهریاری قرار داشتیم صبح ساعت 8 هم دیگه رو ببینیم، کار داشتیم روی موضوع دو تا دانشجو دکترا با هم صحبت کنیم. شب 10:30 به من زنگ زد، یک شنبه شب، خیلی خوشحال بود که نتیجه گرفته. ببین یه همچه آدم رو شهید کردن. فردا صبح ایشون دیگه نیومد شهید شد، منم مجروح شدم.
چی شد؟ اتفاق توضیح میدید؟
حالا اتفاق این بود که یه بمب آهنربایی چسبوندن به در ماشین من.
این حرکت بود؟ این
من با موتور اومد چسبوند به ماشین من و بعدم یه دست بلند کرد که منو منحرف کنه، بگه دستم با آینه خورده. خب من موتوری رو که دیدم، یه چیزی کلمه میگم پیشفرض دیفالت، این که موتوری با این هیئت تروریست باید باشه، تصمیم گرفتم که بپرم بیرون دیگه. من رفتم در ماشین رو باز کردم، یعنی فقط از خدا کمک خواستم، گفتم خدا وقت اضافه، رفتم در ماشین رو باز کردم، گرفتم خانومم کشیدمش بیرون، دیگه منفجر شد.
همون لحظه منفجر شد
دیگه. آره تا ایستاد، یعنی تقریبا 8 تا 10 ثانیه شاید طول کشیده باشه، ترکش تو صورت من خورد و تو دستان خورد، ولی خانومم خیلی بیشتر آسیب
دید. الان از ترور نمیترسیم؟
الان عادی داریم زندگی میکنیم، خیلی ما قبلش میترسیدیم.
بشنویم بخشی از آخرین مصاحبه دکتر فریدون عباسی با رادیو ایران.
گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر فریدون عباسی دوانی، رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر عباسی سلام، شبتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران. بحث دانش و فناوری هسته‌ای سابقه طولانی داره که برمیگرده به آموزش هایی که دانشگاه‌های ما داشتن و تربیت نیروی متخصصی که در دانشگاه صورت گرفته. خب اینا مثل بقیه صنایع و فناوری‌های دیگه جذب صنعت هسته‌ای کشور شدن و ما موفق شدیم یک کاری رو که سالها درگیرش بودیم با کشور روسیه، اون هم راه اندازی راکتور بوشهر رو انجام بدیم.
دکتر فریدون عباسی، دانشمند هسته‌ای ایران، صبح امروز جمعه 23 خرداد ماه در حمله تروریستی رژیم غاصب اسرائیل به شهادت رسید.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دیداران، دل دارم پر از خورشید، نگاهی روشن روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایران،
شهادت راه مردان خداست و این راه همیشه ادامه داره و شهادت دانشمندان برجسته ما در راه آرمان‌های بلند و الهی به کشور، به انقلاب اسلامی و به ملت ایران آبرو بخشیده.
Yeah.
که بی اندازه هستی برای وسعت تنهای من از چشم تو میبینم جهان را توی آینه بینای من جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی برایم خانه باشی خاک باشی یا وطن باشی
در هر طلوع و غروب آفتاب از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن ای ایران
ایران وطنم همه جان و تنم تا عشق تو این عاشق دیوان منم من جز تو دگر هیچ نخواهم همه خواستنم ایران وطنم اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم یک سمت هیاهو یک سمت هماسه از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق
ایران را بشنوید
فدای عشق و خنده تو دل پر و تپنده تو فدای حسرت و امیدت رهایی رمنده تو رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. تو من دیو زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد. هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
پنج و سی دقیقه بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. روزتون بخیر شنوندگان گرامی. اصابت دقیق موشک‌های بالستیک ایران به مراکز راهبردی رژیم صهیونیستی در دور جدید عملیات وعده صادق 3. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اذعان کردند موشک‌های ایران مواضع راهبردی را در اسدود، تل‌آویو، حیفا و بئرالصبر هدف قرار داده است. شبکه 14 تلویزیون رژیم اشغالگر هم اعلام کرد موشک ایرانی به یک مرکز راهبردی در جنوب تل آویو اصابت کرد. شبکه المیادین خبر داد که مرکز تحقیقات هسته‌ای رژیم صهیونیستی هدف حمله موشکی ایران بوده است. منابع عبری به زخمی شدن 7 شهرک نشین صهیونیست اذعان کردند. شبکه الجزیره نیز گزارش داد ارتش اسرائیل تصویربرداری از مکانهای هدف گرفته شده در حملات موشکی ایران را ممنوع کرده است. در حمله سحرگاه جمعه رژیم صهیونیستی به مراکز علمی و امنیتی کشور، دکتر فریدون عباسی دوانی از برجسته‌ترین دانشمندان هسته‌ای ایران به شهادت رسید.
دکتر فریدون عباسی دوانی در 17 شهریور ماه سال 1337 در شهرستان کازرون دیده به جهان گشود.
ایشون فردی بود واقعاً با اخلاق و در طول نمایندگی که در شهرستان حضور داشتن میان اصحاب رسان مردم و اینا فعالیتی داشتن دارای اخلاق ویژه بودند.
ایشان دانشمند هسته‌ای بودند، نماینده بسیار فعال، دلسوز، کارآمد، مردمی.
شهید عباسی در سال 1363 در رشته فیزیک هسته‌ای از دانشگاه شیراز فارغ التحصیل شد. او مدرک دکترایش را در سال 1366 از دانشگاه فردوسی مشهد و دکترای مهندسی هسته‌ای را در سال 1385 از دانشگاه امیرکبیر دریافت کرد.
الان از ترور نمی‌ترسیم. الان عادی داریم زندگی می‌کنیم. خیلی ما قبلش می‌ترسیدیم. قبلش بهمون اومدن گفتن که این اسما اینا قرار ترور بشی. خیلی متشکر.
عضویت در شورای مرکزی انجمن هسته‌ای ایران، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نماینده مردم کازرون و کوهچنار و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بخشی از سوابق شهید فریدون عباسی دوانی است.
بنده عضو کمیسیون انرژی مجلس هستم.
دکتر عباسی در 8 آذر ماه سال 1389 هم در میدان دانشجوی تهران به همراه همسرش مرد سوء قصد واقع شد و مجروح می شود.
بمبای تقریبا منحنی هم که اینا موج شوک رو متمرکز میکنه رو نفر، یعنی مخصوص نفر هم خب اینو چسبون دم نزدیک میدون دانشگاه بودیم.
کسی دیگه با شما تو ماشین نبود؟
چرا، خانم هم بخونه. دیدم آش خانم پیاده نشده، گفتم خدا به وقت اضافه، دویدم سراغ ماشین، در باز کردم، آج خانم یقش رو چسبیدم، کشیدمش بیرون، گفتم بودو که بیام حائل بشم، منفجر شد.
شهید فریدون عباسی دوانی پس از عمری مجاهدت در راه دفاع از آب و خاک و پیشبردهای علمی و هسته‌ای کشورمان به آرزوی دیرینش که شهادت بود دست یافت. صیاد جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
از شهدای بامداد جمعه قاب‌های خاطر انگیز زیادی ثبت شده است. قاب‌هایی از 8 سال دفاع مقدس تا رویدادهای فرهنگی هنری.
کربلا و آن سوی تر قدس در انتظار تلیع داران هستند.
دوربین شهید آوینی تصویرش رو اینگونه ثبت کرده.
خوشا آنان که مردانه مرده اند.
در دل جنگ در کنار شهیدان خرازی، همت و زاهدی.
یاد شهدای من بخیر.
رمز شهادتش در همین جمله سید شهیدان اهل قلمه، مردان زیستن. همونطور که برادر نابغش زندگی کرد و آسمانی شد و روایتش آخرین روزهای زمستان رو دیدنی تر کرد.
خیلی حواسش بود که عواطف و احساسات برادری، دوستی، همشهریگری، این چیزا به چیزی مخلوط نشه، به کار مخلوط نشه. به همین دلیل من اجازه نمیداد نزدیکش باشم و با ایشون کار بکنم.
تصویر دیگر شهدای جمعه 23 خرداد هم در آینه فرهنگ و هنر بارها ثبت شده. بازدید سردار سلامی از خبرگزاری صدا و سیما.
خیلی نقشتون بزرگه. یعنی ما هم امتداد هستیم. فقط شاید ماهیت کارمون با هم متفاوت باشه. خیلی شجاعانه کار می‌کنه. فداکارانه و شجاعانه.
یا این که آخرین حضور سردار سلامی در یک جشنواره فرهنگی هنریه. جشنواره بین المللی مقاومت و این صحبت هایی که به یادگار موند.
ما ایستاده ایم، میدانیم که باید از چه حقیقتی دفاع کنیم.
اهالی فرهنگ و هنر سردار حاجی زاده رو هم با همین لبخند ها به یاد میارن.
اینجا چی؟
اینجا نه اصلا تو قاب
نیست. کجا بذاریم که تو قاب باشه؟
آیین تجلیل از عوامل مجموعه تلویزیونی بچه مهندس.
آنچه که در توان داریم، امکانات، تجهیزات، اینا رو ما آمادگی داریم کمک کنیم.
از هر کدام از این چهره ها که حالا عنوان شهید در کنار نامشون جای گرفته، در کتاب تاریخ ایران نامی نیکو ثبت شده. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. فقط ایران را بشنوید. نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 26 تا 34 سوره مبارکه نحل با صدای استاد کریم منصوری گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 26 تا 34 سوره شریفه نحل می‌پردازیم. در آیه 26 می‌خوانیم: ای رسول ما، کسانی که پیش از مستکبران کنونی بودند مکر ورزیدند و خدا هم بنیانشان را برکند و سقف از بالای سرشان بر آنان فرو ریخت و عذاب از جایی که هرگز گمان نمی بردند به سر وقتشان آمد. این آیه مستکبران را تهدید می کند و سرنوشت امتهای پیشین را جلوی چشم ما مجسم می سازد. کسانی که حق را پایمال ساختند و در زمین به تبهکاری پرداختند، اما سرانجام خداوند مکرشان را به خود آنان برگردانید و هلاکشان کرد. و سپس در آیه 27 و 28 به موقعیت مستکبران در روز قیامت اشاره کرده می فرماید: روز قیامت نیز رسوایشان خواهد ساخت و گوید کجایند آن شریکان من که بر سر آنها با خدا ستیز می کردید. کسانی که از دانش بهره ای دارند گویند امروز نصیب کافران خاری و بدبختی است، همان ستم کردگان برخیشتن که چون فرشتگان جانشان را با ستانند تسلیم شوند و گویند ما کار بدی نمی کردیم. چرا؟ البته که کار بدی می کردید. خدا از آن چه می کردید به خوبی آگاه است. کافران و مشرکان و مستکبر در حالی که سرگرم کفر و ظلم برخیشند، ملائکه جانشان را می گیرند. در این شرایط ناگهان تسلیم گشته